ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و همچنین در یک گزارش می شنویم که وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید ورود سربازان تازه نفس آمریکایی و ناتو به افغانستان ماموریت آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان را تقویت می بخشد. از احوال هزاران مهاجر افغان که در راه رفتن به اروپای غربی در یونان گیر مانده اند هم با خبر می شویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. واشنگتن از طالبان خواستار شد تا روی پلان رئیس جمهور غنی درباره صلح غور جدی کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که طرح اجرای عملیات معروف به نصرت را ترتیب کرده است و رئیس جمهور آمریکا گفته که در مورد مسافرت به اسرائیل برای گشایش سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس در ماه می غور میکند. مشروع اخبار. امریکا از طالبان خواستار شد تا روی پلان رئیس جمهور غنی درباره صلح غور جدی کنند. الیس ویلز، معین وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و میانه، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت رئیس جمهور افغانستان خواستار تسلیمی طالبان نشده است. او گفت که سخنهای رئیس جمهور افغانستان را به غور شنیده و این ادعای طالبان که گویا وی خواستار تسلیمی آنها شده است درست نیست. خانم ویلز گفت که رئیس جمهور غنی خواستار یک صلح آبرومند شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طرح اجرای عملیات معروف به نصرت را ترتیب کرده است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این عملیات با آغاز بهار سال آینده به اجرا گذاشته می شود.
ما طرح عملیات نصرت را ترتیب دادیم و در حال تکمیل شدن است. ما در زمستان آمادگی کامل گرفتیم، اکمالات کردیم، تجهیزات و اسلحه مورد نیاز به نیروهای ما فراهم شده است. مسئول دفتر نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان مقام‌های محلی هرات را به تخطی از قانون حق دسترسی به اطلاعات متهم کرد. مجیب خلوتگر دیروز به خبرنگاران در هرات گفت که یافته‌های آنها نشان می‌دهد که بیشترین مقام‌های هرات از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری می‌کنند.
چیزی که در هرات ما دفتر نی ملاحظه کرده، در یک سطح کلان و به صورت گسترده دسترسی به اطلاعات دچار معضل هست و متاسفانه بیشترینه این موانع از طرف حکومت افغانستان خلق میشه، از طرف حکومت محلی.
آقای خلوتگر به گونه مشخص از کدام مقام نام نگرفت، اما جیلانی فرهاد، سخنگوی ولایت هرات، میگوید آنها اقدامات را برای حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی خبرنگاران به معلومات در این ولایت انجام دادند. تیم کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به بازی‌های جام جهانی سال آینده امروز با تیم زیمبابوه در این کشور روبرو می‌شود. تیم افغانستان بازی اول خود در این مسابقات در برابر تیم اسکاتلند را باخته است. بازی امروز در شهر بولیوایوی زیمبابوه ساعت 12 روز به وقت افغانستان آغاز می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته در مورد مسافرت به اسرائیل برای گشایش پلان شده سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس در ماه می غور می کند. ترامپ در آغاز یک ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در قصر سفید گفت ما در این مورد صحبت خواهیم کرد. نتانیاهو به ترامپ گفت که مردم اسرائیل تصمیمش مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را در طول عمر به یاد خود خواهند داشت. ترامپ سال گذشته اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل خواهد ساخت. این اقدام ترامپ جهان عرب، متحد هدان و رقیبانش را در سراسر جهان خشمگین ساخت. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین خواسته است تا اطمینان حاصل کند که سوریه قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد آتش بس را بدون کدام ابهام میپذیرد. در این قطعنامه درخواست آتش بس 30 روزه مطرح شده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته مکرون این تقاضا را دیروز در جریان یک مکالمه تلفنی با پوتین مطرح ساخت. و گزارش ها از برتانیا می رساند یک مرد که پس از قرار گرفتن در معرض مواد نامعلوم به شدت دچار بیماری شده، بر طبق ادعاها
سرگی سکریپال جاسوس پیشین روسی است. مقام ها هویت این مرد را مشخص نساختند، اما رسانه های برتانیا دیروز او را سکریپال معرفی کردند. سکریپال به خاطر گذاشتن اسناد محرم دولتی در اختیار برتانیا در سال 2006 در روسیه مجرم شناخته شد و به 13 سال زندان محکوم شده است. پایان اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید ورود سربازان تازه نفس آمریکایی و ناتو به افغانستان مأموریت آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای اردوی ملی این کشور به خصوص نیروهای کماندو سرحدی و هوایی را تقویت می‌بخشد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است که صدها سرباز برای حمایت از نیروهای افغان در روزهای اخیر به افغانستان رسیدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، همکاری آمریکا و ناتو با نیروهای اردوی ملی در بخش‌های مختلف ظرف ماه‌های اخیر زیاد شده است. این وزارت امیدوار است که با رسیدن سربازان تازه نفس بین‌المللی به افغانستان، مأموریت آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان بیشتر تقویت شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که در ماه‌های اخیر در همکاری آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو جهت تقویت نیروهای هوایی افغانستان و تجهیز و آموزش درست نیروهای کماندو پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است. به گفته آقای وزیری سربازان تازه رسیده ناتو به افغانستان روند آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای افغان را بیشتر از پیش تقویت می کنند. پنتاگون گفته است که صدها سرباز در روزهای اخیر به افغانستان رسیدند و با نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در سطح کندک ها همکاری می کنند. تام کریسپک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد رسیدن این سربازان به افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف این نیست که برای افغانها جنگ شود، بلکه رسیدن سربازان تازه آمریکایی به افغانستان آن است تا نیروهای شجاع افغانستان آموزش داده شوند تا آنها خود و برای خودشان بجنگند. دولت وزیری میگوید به کمک نیروهای آمریکایی و ناتو در بخش‌های مختلف نیاز دارند. او در ادامه افزود: فرقه نیروهای خاص کماندوی ما به قول اردو مبدل شد. بنابراین در اینجا به افزایش شمار نیروهای ناتو برای مشورت‌دهی، پلان‌گذاری و آموزش نیاز است. به همین ترتیب نیروهای سرحدی به وزارت دفاع پیوستند که ما برای تقویت و تجهیز آنها یک طرح دو ساله داریم و در این بخش نیز به همکاری آنها در بخش‌های مشوره، پلان، آموزش و تجهیز نیاز داریم. نیروهای هوایی سه برابر می شوند و نیروهای تازه آمده ناتو به افغانستان در همین بخش ها با ما کمک می کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید هرچند طالبان برخلاف سالهای گذشته جنگ را در زمستان امسال متوقف نساختند، حکومت نیز در کنار گسترش دامنه عملیات زمستانی طرحی را در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای افغان عملی کرد تا در فصل بهار که شورشیان معمولاً حمله های خود را افزایش می دهند آمادگی داشته باشد. به گفته سخنگوی این وزارت، طرح عملیات معروف به نصرت هم تکمیل شده و در سال 9 هجری شمسی آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان موضعش را در خصوص صلح با طالبان در این اواخر نرم ساخته، اما مقام‌ها می‌گویند میدان‌های جنگ را جهت سرکوب شورشیانی که با پیشنهاد صلح تن نمی‌دهند گرم نگه خواهند داشت.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
از هزاران مهاجر افغان که در دو سال اخیر به قصد رفتن به اروپای غربی داخل یونان شده اند در این کشور گیر مانده اند. در حالی که رفتن به اروپای غربی اکنون نسبت به گذشته دشوارتر شده است، آنها باز هم به امید رفتن به آنجا در حالت خیلی دشوار در یونان شب و روز خود را سپری می کنند. یک گروه 5 نفری از زنان افغان از اروپا به احوال پرسی آنها به یونان رفته است. این زنان افغان داستانهای خیلی دردناک را از این مهاجران شنیدند. فرشته نوری یکی از اعضای تیم همیاری زنان افغان را در مصاحبه تلفنی پرسیدم که چه برنامه کمک با این مهاجران دارند.
دو وکیل مطرح را داریم با خود، دو وکیل مدافع حقوق پناهجو از کشور آلمان و هالند با ما هستند در این تیم، و این دو وکیل هم مشاورای حقوقی و پناهنده خواست دادن و همچنان اطلاعاتی که لازم هست، مشوره هایی که لازم هست توسط دو وکیلی که با ما در این تیم هستند و پناهجو ها داده خواهد شد.
تعداد تخمینی این مهاجرین در یونان در کل و در آتن چه تعداد است و مشکلات عمدهشان چیست؟
کشور یونان یک کشور ترانزیت هست. بنی اساس آمار دقیق تا فعلا به دسترس نیست، اما آمار تخمینی که در همین چند روزی که ما بودیم و به دست آوردیم، تعداد آمار تخمینی البته تعداد پناهجویان در خود آتن حدود 12,000 الا 14,000 تخمین شدن و در کل یونان که در جزایر و شرای مختلف 40,000 تا 60,000 پناهجو تخمین شده که در یونان هستند. و مشکلات عمدهشان کیسای پیوندی هست، خانواده های هستند که فرزندشان در یک کشور از خودشان در یونان بند ماندن یا شوهرشان در یونان از خانم در یک کشور دیگه اروپایی هست.
کمیشنری عالی ملل متحد همراه ای پناهجویا چی کمک کرده و آیا سفارت افغانستان هم کدام برنامه برشان داشته یا نه؟
سازمان ملل متحد تا جایی که ما با خانم ها و پناهجویانی که به این چنین مشکلات برخوردن گفتن به ما وکیل معرفی کردن، برحال مشاورای دادن، ولی متاسفانه وکیل ها کمکار هستند. سفارت افغانستان نو تاسیس هست، با ملاقاتی که ما داشتیم روی مسئله صحبت کردیم، اونا هم برحال روابط سیاسی و دیپلماتیک خود دارن. و یک گپ دیگه که ما فراموش نکنم که خیلی مهم هست، قبل از اینکه ما بیایم به این سفر به ما گزارش های داده شد که بر تعداد یک تعداد از خانم های بی سرپرست پناهجو سوء استفاده های جنسی شده و تجاوز صورت گرفته. ما اول گفتیم شاید حقیقت نداشته باشه، ولی وقتی که آمدیم با یک مرکزی از زنان رفتیم که در اونجا فقط زنان بی سرپرست نگهداری می شد که متاسفانه اونجا اون زنان قصه هایی داشتن، گپایی داشتن که حقیقت بر ما تا حدود روشن ساخت. و همچنان خانم های دیگری بودند که در کمپ ها بالایشان تجاوز صورت گرفته بود، سوء استفاده های جنسی صورت گرفته بود. اعصاب کودکان که دیروز ما یک قصه را شنیدم که یک خانم گفت که به فرزند 14 ساله ما توسط وکیل این تجاوز صورت گرفته، که این نوع قصه ها، این نوع گفته ها واقعا باعث تأسف ما شد و ما نهایتا تلاش خود را میکنیم که حداقل در این قسمت مشکلات این عزیزان حل شود و مسئولین رسیدگی بکنن، به خصوص پلیس، و حداقل این مکانی که برای خانم های بی سرپرست است نه اونجا سکیوریتی داشت، امنیتش درست نبود، دروازه باز بود و یک ساختمان 4 طبقه که اونجا تعداد 60 خانم زندگی میکردن بی سرپرست اصلا میگفتن که اکثر کسانی که فاشیست هستن ضد مهاجر حملور میشدن به اون ساختمان.
فرشته نوری یک عضو تیم همیاری از زنان افغان که برای احوالگیری مهاجران افغان به یونان رفتند درباره وضعیت این مهاجران معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:14 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که هر هفته همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز با یک برنامه تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای بیش نخواستن و قناعت به داشته ها و در همین مورد حکایه نیز به جای داستان هفته داریم. استاد عبدالله بختانه نیز به ابدیت پیوست، یادی بعد از وفات از ایشان. ارکستر اینستیتوت موسیقی افغانستان جایزه بین المللی پولر میوزیک پرایس یا نوبل موسیقی را حائز شده است، گفته شنودی با رئیس این اینستیتوت. بانو سارا دیوی هنرمند پر آوازه هند هم سکته قلبی کرد. تونلی که شمال و جنوب افغانستان را با هم وصل می کند چه درد دلی دارد؟ اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
پروفسور عبدالله بختانه خدمتگار، شاعر، نویسنده زبان پشتو و دری، پژوهشگر و عضو اکادمی علوم افغانستان، به عمر 93 سالگی به اثر بیماری جان باخت. از این دانشمند افغان 100 اثر در گستره شعر، ادبیات، جامعه شناسی، پژوهش به جا مانده است. رئیس جمهور غنی در پیام استاد بختانه خدمتگار را از دانشمندان بزرگ عصر خود خواند و گفت که این بزرگ مرد در جریان عمر خود ده ها کتاب نوشت و در انکشاف فرهنگ کشور نقش بسزایی ایفا کرد. مرحوم پروفسور عبدالله بختانه خدمتگار سالها به کار خبرنگاری، پژوهشگری، شاعری و نویسندگی پرداخت و از وی به عنوان پایه‌گذار چندین نهاد و انجمن فرهنگی یاد می شود. پروفسور خدمتگار را در گورستان آباییش در روستای بختان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپردند. یاد خیری از حیات وی را در ادامه این برنامه بیشتر می شنوید. سه شنبه گذشته به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس ریاست باستانشناسی، سمینار علمی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این سمینار پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در 50 سال گذشته عرصه باستانشناسی دشواری ها و دستاوردهای داشته است که از آن جمله یکی هم به سرقت رفتن و سوختن 70% آثار موزیم ملی کشور در حوادث گذشته، که در آن جمله آثار هم وجود داشت که 90 سال قبل توسط باستانشناسان کشور به دست آمده بود، و همچنان تخریب مجسمه های بامیان که زایه جبران ناپذیر می باشد. متعاقباً پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خوانده شد که در قسمت آن آمده: اگرچه مدت ها قبل از ایجاد اداره باستانشناسی در این ساحه کارهای مهم صورت گرفته، اما فعالیت های ریاست باستانشناسی اهمیت و تاریخچه خود را دارد که لازم است از تلاش های آن ریاست قدردانی شود. در پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز آمده است: با آنکه افغانستان بستر خوبی برای فعالیت‌های باستانشناسانه است، ولی به دلیل کم کفایتی مسئولان امور و نیز جنگ‌های خونین چند دهه اخیر، این کشور تا اکنون ظرفیت‌های لازم را برای نقش‌آفرینی مثبت در این عرصه به دست نیاورده است. پنج شنبه گذشته یک نمایشگاه عکس در ولایت بامیان گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه زیر نام سفر طولانی زنان از دید دوربین های عکاسان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با همکاری یوناما، عکاسان و هنرمندان آن ولایت به مدت 3 روز برگزار شده بود. سید حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت که در این نمایشگاه علاوه بر نمایش عکس ها، برنامه های موسیقی محلی و شعرخوانی نیز راه اندازی شد و شماری از فرهنگیان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیر شدند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
فلاسفه و عالمان در بخش‌های اجتماعی و دساتیر ادیان و مذاهب خوشبختی و داشتن حیات بی دغدغه را در قناعت و ترک حرص و عدم زیاده‌خواهی می‌دانند، در حالی که بیشخواهی و زیاده طلبی از خصایص بیش از 99% انسان‌هاست که این تنها در داشتن پول و جایداد نه، بلکه در کسب مقام و منزلت، تحصیل، خورد و نوش و اعتیاد هم بیشتر دیده شده است. و اما این جانداری با نام انسان بیشتر از سایر جانوران در این را پیش قدم است و این نفس هم ماره وی او را تا سرحد مرگ نیز همراهی می کند. اما اعتیاد به قناعت و کوبیدن بر سر نفس تنها به خوشبختی نه، بلکه با آرامش خاطر با فقر نیز سبب می شود و این آرامش ذهنی و فکری نسبت به یک انسان دارا و مالک جایداد و پولدار در نزد ناداران و مالکان کسب و کار عادی بیشتر است. او نه تشویشی و نه بیخوابی دارد که این همه داشته خود را چگونه از شر چپاولگران نگه دارد و نه جار و جنجال ناشی از محاسبه و داد و ستد با دیگران و بنابران ضرب الامثال نه دارد و نه غم می خورد. برعکس این مالکان زر و زورند که به وزن دارایی خود نگرانی و تشویش نیز با ایشان همراه است. هفته قبل حکایتی کوتاه در فیسبوک خواندم در این زمینه در صفحه خواص گیاهان دارویی که پیندوزی چگونه آرامش در ناداری را بر نارامی و نگرانی ناشی از دارایی و خواب راحت در پهلوی زن فرزند ترجیح می دهد. این حکایه چنین است: در روزگاران قدیم کفاش یا پیندوزی پیری نزدیک دوکان تاجری ثروتمند و چاق بساط پهن کرده بود. کفاش شادمانه آواز می‌خواند و کفش پینه می‌زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خیش می‌رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت میزد و شاگردانش برایش کار میکردند، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته شد تا اینکه یک روز از کفاش پرسید: درآمد تو چقدر است؟ کفاش گفت: روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر به سمت کفاش انداخت و گفت: بیا این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است، برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم، آواز خواندنت مرا مشوش کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم و حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش به خانه رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دزد شبها خواب نداشتند، از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان شده بود مواظبت از آن کیسه زر. مدتی گذشت تا اینکه روزی پیندوز کیسه طلا را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت و گفت: بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. طوفان مرد مردی از تبار کار آزموده ادبیات پشتو و یکی از بیریاهای عرصه تحقیق، پژوهش، تاریخ و ژنر شعر پشتو را با خود به دور دستهای برگشت ناپذیر برد و همگنان وی را به ماتم نشاند. استاد عبدالله بختانه خدمتگار، فردی که تعصب افراطی را در ذهن خود راه نمی داد. همین هم بود که در آوان حیات کمتر مورد توجه بود، اما می دانم بعد از وفات با صدها مقاله و بیانیه تسلیت گویی و تأسف های اندوهگین تا چند روز محدود او را تا کهکشان ها بالا خواهد برد و صد دریغ و درد که زنده خوب و مرده بد نداریم. صد افسوس آنهایی که امروز می سرایند در گذشته با دیدن او کوچه بدل می کردند و این پیر فرهنگ را تحویل نمی گرفتند و این اغماز به سایر غنیمت های ادب و فرهنگ نیز چنین است که گفتیم. زمانی فردی با جهانی از آمال و آرزوی خدمت به مردم و تاریخ خود کمر می بندد و به صد در و دروازه خود را می رساند تا نگارش مال آمال از درد مردم بلا کشیده خود را به گوش باقیان حیات برساند و دست داشته خود را به مثابه یک کتاب چاپ کند، صدای وی نه تنها خریدار ندارد بلکه شماری به او می خندند که گویا در چنین اوضاع و احوال بد سیاسی او به ادبیات پرداخته است، در حالی که این غوره های نارس از این بیخبرند که ماسوا از ادبیات هرچه به مردم برسد او نارس و خام است و نویسنده آن در نزد اخلاف بیهوده سرایی بیش نیست. اگرچه بخش عمده آثار استاد بختانه چاپ شده و این گلایه شامل حال دیگرانی است که در بدر و کوچه به کوچه و دنبال فردی می گردند که آثارشان را با هزینه شخصیش چاپ کند، چون که دولت و حکومت و نهادهای مربوط به فن و فنون سیاسی و برنامه های عوام فریبی و زد و بندها مشغولند و چاپ آثار فرهنگی و ادبی در ردیف‌های پایین پایین پلان‌های اوشان قرار دارد. بیایید طبق معمول استاد بختانه را ما نیز بعد از وفات به ارزیابی بگیریم. بختانه که بود، چه نوشت و عمر پربار خود را به چه کارهایی گذراند و از این مرد در 93 سال عمر خود چه آثاری به باقیان به یادگار ماند و چه آثار دیگر وی چشم برای چاپ است. استاد بختانه ژورنالیست، نویسنده، شاعر و محقق، صد اثر در ژانرهای مختلف در داستان، تذکره ادبی و شعر و نقد، آثار فراوانی به زبان پشتو دری میگاشته است و شماری از آن تا الحال چاپ نشده. استاد بختانه خدمتگار زاده سال 1303 هجری در قریه بختان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بود. او تعلیمات ابتدایی و دینی صرف و نحو، بدیع و بیان، حکمت و منطق را در خانواده، مکاتب و مدارس کابل و زادگاه خود ولایت ننگرهار به سر رساند. او به زبانهای رسمی خود پشتو و دری آثار غنیمتی آفرید و از لسانهای خارجی به روسی تا سرحد ترجمه تسلط داشت و این لسان را در بین سالهای 1963 در شهر مسکو در پوهنتون دولتی لومونوسوف آموزش دید. مرحوم بختانه عضو اکادمی علوم و تا مرتبه سرمحقق و استاد پوهنتون کابل، مدیر مسئول روزنامه هیواد و جریده زیره و به همین سلسله محرر و مدیریت مسئول بیش از 10 جریده، روزنامه و مجله را به دوش داشت و موازی به آن فولکلور شناس مشهور و مدتی هم آمر اداره فولکلور مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. 73 اثر استاد بختانه چاپ شده و تا حدود 28 اثر چاپ ناشده دارد. مجموعه شعری ابر بهاری، احوال و اشعار مرزا عبدالرحیم، تذکره نویسی در ارتباط شعر دری در افغانستان، دیوان خلیفه قاسم چارباغی در گستره ادب دری و مجموعه خاطرات چکچکستان زندباد از آثار او به زبان دری و متباقی همه در پشتو است. استاد بختانه هین حیات در بخش آموزش از مرحومان استاد گلپاچا الفت، صدیق الله رشتین، قیام الدین خادم و عبدالرؤوف بینوا به صفت استاد خود یادهانی می کرد. استاد بختانه در سالهای اخیر به خصوص در چند ماهی واپسین با فشار نوسانی خون دست به گریبان بود و افول او یک ضایعه ادبی است. جایگاه ادبی ایشان بهشت برین باد. موسیقی در کشور ما در دو دهه‌ای که می گذرد سیر نوسانی داشت و این ساز و آوازهایی را که امروز می شنوید یک صد قبل و حتی نیم قرن پیشتر چنین نبود و امروز موسیقی افغانی با تنوع و رنگارنگی که دارد سیر ارتقای خوبی نیز یافته است که ما آن را خیلی زیبا می شنویم. در گذشته یک بسته ساز و آواز متشکل از دو یا چند نوازنده خاصی بود که در عقب یک هنرمند می نواخت و امروزه شکل دست جمعیان از تشکیل ارکستر 36 نفری در چوکات رادیو افغانستان وقت بدین سو در حدود 3 دهه قبل تکمیل شده بود که امروزه تا احیای انستیتوت موسیقی به رهبری دکتر احمد ناصر سرمست رنگ بخصوصی دارد و افزون بر آن در ساحه بین المللی درخشش قابل ملاحظه این ارکستر کسب کرده و هر سال جوایز متعددی را از کشورهای غربی و نهادهای بین المللی به دست می آورد. در هفته قبل ارکستر مربوط به این انستیتوت جایزه بزرگ پولر میوزیک پرایس یا جایزه نوبل موسیقی را مستحق شده که یک جایزه نقدی می باشد که انقریب اعضای این ارکستر برای تصاحب این جایزه به کشور سویدن سفر خواهد کرد. همکارم سعدی زاهل مصاحبه‌ای با اعضای این ارکستر و مسئول نخست آن دکتر ناصر سرمست انجام داده که با هم می شنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ما در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان قرار داریم. در رابطه با جایزه که این انستیتوت به دست آورده با محترم احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استادان و شمار از شاگردان این انستیتوت صحبت می نماییم. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 در چوکات وزارت معارف پایه‌گذاری و افتتاح شد که این انستیتوت تا اکنون 250 شاگرد دارد. برنامه های این انستیتوت گفته شده که از دو بخش تشکیل شده، تعلیم و تربیه عمومی و نصاب ویژه موسیقی و تدریس آلات موسیقی می باشد. در قدم اول میریم با شمار از شاگردان این انستیتوت صحبت می کنیم، می بینیم که با گرفتن این جایزه چقدر در کارهایشان در پروگرامهایشان تغییرات آمده.
میشه خدا با ما معرفی کنیم؟ نام سامی است، متولد سنف دوم هستم از مکتب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
شما با کدام آلات دسترسی دارین؟ کدام آله را دوست دارین که بنوازین و تا آله را آموختین؟
خودم ویلون می نوازم که اگه آله غربی می باشه.
چطور علاقه مند شدین که ویلون بنوازین؟
خب من از خردکی علاقه داشتم که ویلون بنوازم وقتی که ما در یک جای افسیکو نام داره که پرورشگاه است، اونجا طفلان نگاه میکنه. اونجا که رفتم از طریق اونام به مکتب موسیقی معرفی شدم که بعد از اون طریق آیسته آیسته علاقه خدا تانستم به اون چیزی که علاقه داشتم برسم و ویلون انتخاب کردم.
تا حال را خودت با کدام کنسرت یا مشترک کردی؟
بله، سفرهای داشتیم به خارج از کشور که سوی سالمان بود که اونجا رفتیم یک کنسرت داریم که ارکستر زهره رفت، اونجا رفتیم کنسرت دیم و چندین کشورهای دیگه.
خب کدام جایزه را بعد از آوردین؟
خب در کشور که رفتیم اونجا یک جایزه گرفتیم، افتخار کل افغانستان بود.
هر کشوری که میری جوایز را میگیری و حالا جوایزه نوبل هم گرفتین، چی احساس داری؟
خب یک احساس بسیار خوب است و زیاد خوش هستم که این جایزه را گرفتیم، چون این جایزه تنها به ما نیست و به مکتب ما نیست، این جایزه نام افغانستان را بلند میکنه و به مردم ما نشان میده که افغانستان جنگ زده. 30 سال پیش مردم فکر میکرد او افغانستان، سال افغانستان پیشرفت کرد و میتونه دیگه هم پیشرفت کنه.
تشکر.
تشکر شما.
خب شنونده های عزیز، ما در پیش اتاق تمرین هستیم که جو میبینیم شما را جوانا مصروف نواختن هستن و مصروف تمرین هستن. میریم از شان میپرسیم که آیا کدام کنسرت دارن یا کدام پارچه نوی هست تمرین میکنن و مینوازن. موسیقی
دیدم که خودت بسیار یک کانگوی مقبول می نواختی. میشه که برام بگویی که چقدر وقت است که در این انستیتیوت هستی؟
3 سال میشه که در انستیتیوت هستم.
آل سنف چند هستی؟
آل سنف 6.
چطور علاقه مندی پیدا کردی که تو یک آله ضربی را بنوازی؟
ما خودم علاقه داشتم که آله ضربی را بنوازم.
تمرین میکردین؟ آیا کدام کنسرت دارین؟
برای امی آل تمرین داریم، بعدش چاشت ما یک کنسرت میتیم.
کنسرت که دارین چند نفر است؟
5 نفر میبشیم، تنها 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5.
5 نفر کدام آلات هم مینوازن؟
2 تا ساکسفون است، 3 تا آله ضربی نواز.
مثلا چی چی؟
مثلا یکیش از کخان، دیگهش از اوت بلاک است، ساکسفون است.
ای پارچه که شما قرار است کنسرت شبتین به نام چی یاد میشه؟
گروپ اکساس است، بخونم
آلمانی
است. آلمانی است. چند فیصد مطمئن استی که در کنسرت یا نه؟ اما تو خوب سعی میتونی بنوازی بدون کدام؟ اون نام خدا 100%. خب شنونده های عزیز، میبینیم اینجا یکی از استادان انستیتیوت ملی موسیقی استاد شیفته هستن و از استاد شیفته در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی میپرسیم که این جایزه چقدر سر برنامه ها و پروگرام هایشان اثرگذار بوده؟
ما هم به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنیم کسای کمیل از ما را میشنوند. واقعا هر چیز در زندگی ما انتظار یک جرقه های کوچک هستیم که ما را انرژی بده. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه را گرفت و رسما چند روز بعد اید بخیر میگیره. ما هم یکی از اعضای او تیم هستیم که امرای دکتر سرمست ما یک جای کار میکنیم، همکار هستیم، جای افتخار است. در قدم اول میخواییم برای تمام کسایی که میشنوند باید ایره برشان بگویم که ما این جایزه را دست جمعی واقعا گرفتیم، یعنی ابتکار تمام استادای چی عمومی چی استادای مسلکی که در انستیتوت بود دست به هم دادن کارهای ما که دست جمعی با تفاهم با یکی دیگه خود کارهایی که ما انجام میتیم، اینمی باعث حضیح شده که ما تانستیم بالاخره به با یک جایزه نایل شیم. دیگه امیدوار هستیم که دور رقابت هم دستاوردهای داشته باشیم و اخبار خوش برای کسایی که میشنون برشان داشته باشیم.
استاد شیفته، میخوام که احساساتانه در قالب یک آهنگ بر ما بگوین که چی احساس داری.
خب تشکر. میخوام که سلام اولین کلمه است که ما همیش برمیخوریم امرایش برای طرف مقابل. میخوایم پرچه که برای اطفالی را کمپوز کرده بودم امیر زمزمه کنم براتون. تشکر. میگه سلام کلید دوستی و مهربانی است، سلام بهترین سرود زندگانی است، سلام 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 سلامتی است و سلام، سلام 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 سلامتی است و سلام. تشکر.
سیر زیاد تشکر.
زنده باشین. زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، آیسته آیسته میریم طرف اتاق آقای سرمست و در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی که به دست آوردن با ایشان در این زمینه صحبت میکنیم. با ما باشید. در این اواخر ما شنیدیم که شما جایزه را به دست آوردین. میشه که در رابطه با این جایزه که شما به دست آوردین بر ما معلومات بدین؟
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و برنامه‌های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این طرف توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و این اولین جایزه ما هم نیست و ما مطمئن هستیم که آخرین جایزه هم نخواهد بود. ما سعی به سعی تلاش خود ادامه میدیم که تصویر مثبت از افغانستان به بیرون از جهان از طریق موسیقی ارائه کنیم. جایزه که شما به او اشاره کردین به تازگی ما گرفتیم، جایزه پولر میوزیک پرایز است و که به نام نوبل موسیقی هم شهرت داره. این جایزه از 1989 به این طرف همه ساله بر 2 نفر، یکی در بخش موسیقی معاصر، موسیقی پاپ و موسیقی راک و یا انواع و اقسام دیگه موسیقی های سبک داده میشه و همچنان به 1 نفر کسایی که در بخش موسیقی کلاسیک و یا آموزش موسیقی کار میکنه. معمولا این برای اشخاص انفرادی داده میشه، گاه گاهی برای دسته های هنری و نهادهای آموزشی هم اعدام میشه. خوشبختانه امسال از دو برنده اینستیتوت جایزه پولار میوزیک قرار به نام اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ما منیس مؤسسش به صورت مشترک بر ما اهدا کرد.
آقای سرمست، در دیگر کشورها مکتب و پوانتون های زیاد هستند که در رشته موسیقی کار میکنند، تفاوت کار شما با او مکتبا و پوانتون هایی که در دیگر ممالک هست چی میباشه که شما جایزه پولار به دست آوردین؟
تفاوت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با دیگر نهادهای مطرح جهانی است که ما تنها یک نهاد آموزشی نیستیم. ما معتقد به نیروی توانمند موسیقی بر تغییر زندگی انسانها، تغییر اجتماع، بهبود زندگی اطفال و نوجوانا و به مترتیب منیس وسیله بر نزدیک ساختن نه تنها اقوام افغانستان با هم دیگر، بلکه نزدیک ساختن افغانستان با جامعه جانی و استفاده از موسیقی برای گفتگوی فرهنگی استفاده میکنیم. و به خاطر برنامه های ما متفاوت‌تر از دیگر نهادهای است که اونها برنامه‌هایشان تنها و تنها برنامه‌های آموزشی است. ما نه تنها یک نهاد آموزشی هستیم، ما یک نهاد بشری هم هستیم و ما یک نهاد فرهنگی هم هستیم. شما می‌بینید از یک طرف ما برای بازسازی موسیقی افغانستان کار میکنیم، از طرف دیگر ما مصروف گفتگوی فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی هستیم، از دیگر طرف ما زمینه بهبود زندگی اطفال آسیب پذیر که از طریق قبلا به جاده ها مصروف دست فروشی بودن و یا از طریق پرورشگاه ها به اینستیتوت میان، در اینجا فراهم میسازیم و به مو ترتیب شما میبینید که ما آگاهانه با استفاده از موسیقی برای بهبود جایگاه زن در جامعه و همچنان تساوی جنس و توانمندسازی بانوان کار میکنیم. برنامه های اینستیتوت و تعهدات اینستیتوت نه تنها در مقابل آموزش موسیقی، بلکه در مقابل چالش های اجتماعی و بهبود زندگی انسان ها دلایل است که ما را متفاوت نسبت به دیگر اینستیتوت ها ساخته و باعث میشه که ما پیهم جوایز مختلف از نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
شما انتظار زیرم داشتین که چه جایزه را به دست بگیرین؟
ما خود کاندید جایزه نکردیم. معمولا جوایز بین المللی موسیقی توسط دیگر نهادها و اشخاص اهل خبره در سطح دنیا نامزاد میشن، بعد نهادها خودشان تصمیم میگیره که کی را جایزه را بتن و کیها مستحق جایزه هستن بر بنیاد عموم معیارها و ارزشهایی که نهادهای مختلف جهانی برش پابند هستن.
جایزه که شما به دست آوردین آیا کدام مساعدت و مالیم داره به خاطر ظرفیت و ارتقای اینستیتوت؟
جایزه را که ما تازه برش گرفتیم برای هر برنده جایزه در 1,000,000 کرون سویدنی داده میشه که معادل 120,000 دلار آمریکا.
در گذشته زیاد جایزه خوب را گرفتین و این پیهم بودن این جوایز چقدر تاثیرات سر نوازنده ها، سر کسایی که در اینستیتوت میایند می آموزند داره؟
طبعا هر جایزه که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگیره و هر باره که ما سرخط خبرها قرار میگیریم و از طریق موسیقی میتونیم نقش سازنده برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشیم، این مسئولیت رهبری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، مسئولیت دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مسئولیت اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بالاتر میبره و ما را مجبور میسازه که با تعهد بیشتر، با تلاش بیشتر برای جایگاه که ما به دست آوردیم، برای حفظ این جایگاه و برای معرفی بهتر برنامه های ما و دستاوردهای ما در سطح ملی و بین المللی کوشش کنیم. این اولین جایزه نیست. ما در سال 2017 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از طریق نهاد بین المللی فریموز به دست آورد که این جایزه به خاطر پابندی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای تساوی جنس و توانمندسازی بانوان از یک طرف و تضمین آزادی بیان از طریق موسیقی اهدا گردیده بود. پیشتر از ما در سال 2015 جایزه وینی اوارد از یونسکو به دست آوردیم که این جایزه بر اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان منیس یکی از مبتکرترین نهادهای آموزشی جنوب آسیا و اقیانوس آرام اهدا گردیده بود. و در پیشتر از او ما در سال از جوایز مهم دیگه که ما داشتیم، یکی هم جایزه حقوق موسیقایی است که توسط شورای موسیقی جهان که نهاد مشوره‌دهی بر یونسکو در سطح دنیا است، این جایزه را به خاطر تضمین برنامه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای تضمین حقوق موسیقایی اطفال، نوجوانان و مردم افغانستان داده شد و امور رقم که از نامشان پیداست حقوق موسیقی.
از اعضای ارکستر که شما دارین به می اکتفا میکنین یا تصمیم دارین که کسایی که تازه نفس هستن وارم عضو ارکسترتان بسازین؟
ما 11 دسته هنری داریم که از این جمله 3 ارکستر بزرگ داریم، ارکستر ملی افغانستان که تازه ما را ایجاد کردیم، ما هنوز به جامعه معرفی نشده. در حدود 2 هفته بعد ما اولین برنامه خود ارکستر به نمایش میگذاره. در پالیش ما ارکستر جوانان افغانستان داریم که در حدود 40 حوز داره، به تعقیبش ارکستر کوچکتر اما مهمتر و که دستاوردهای بسیار بزرگ داشته و در سطح دنیا مطرح است، ارکستر بانوان افغانستان است که 30 عضو داره و تحت نظر یک رهبر جوان ارکستر که خود از یک خانم است و از افغانستان تحت نظر از یک کارا و برنامه خود پیش میبرن. در پالی از ما دسته قوالی خانه را داریم، دسته ستاره سرود داریم، 3 دسته سازهای محلی داریم، انسامبل گیتار داریم و انسامبل آلات ضربی داریم. تعداد زیاد شاگردای ما بر برنامه های آموزشی بیرون از کشور مسافرت میکنن. اشتراک در ارکسترا و نواختن در ارکستر بخش از برنامه های عملی و نصاب درسی شاگردای ماست که هر شاگرد بعد از صنف ششم باید به دسته هنری تنظیم شود. طبعا مثلا تعداد ارکسترا به تعداد نوازنده های زیاد میشه، برای اینکه هر صنفی که بالاتر میشه ما فرصت برای دیگران مساعد میسازیم و به این ترتیب ارکسترا هم از یک طرف از تعداد نظر به تعداد بیشتر میشه تعدادشان و از طرف دیگر کسایی که فارغ شده جانشین نظیر نوازنده های جوانتر در دسته ها میگیرن.
تشکر. و در اخیر ای که در دهه آهنگا شما از ما آهنگ های فولکلوریک سابقه استفاده میکنین یا ای که شما کدام نوآوری های دیگه ایم دارین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همیشه به طرف فردا میبینه. ما بر بنیاد تعهد اساسی ما از یک طرف مسئولیت بازسازی سنت های موسیقی افغانستان و حفظ نگهداشت داریم، از طرف دیگر ما تعهد ماست که ما بر تنوع موسیقی در کشور کار میکنیم و گپ دیگه که به بخش عمده و اساسی کارهای ما تشکیل میده که ما از طریق موسیقی میتونیم نقش برای تغییرات اجتماعی هم داشته باشیم. به او خاطر بر بنیاد برنامه های ما که بازسازی موسیقی است، ما آهنگ های قدیمی افغانستان با دسته های مختلف خود بازسازی میکنیم. شما اگر با کارهای ارکسترهای بزرگ اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان آشنایی داشته باشین، شما میبینید که رپرتوار و یا برنامه های از اینا از یک طرف از کارهای موسیقی کلاسیک غرب تشکیل شده و از طرف دیگر در جزء برنامه از اینا اجرای آهنگای ناب افغانی و بازسازی از این آهنگا به صورت سازی و بدون کلام است که ما ایره با یک ترکیب بزرگ از سازهای اروپایی و سازهای افغانی همش اجرا میکنیم. مثلا شما میتونیم به سبت 4 فصل ویوالدی که یکی از شاهکارهای موسیقی کلاسیک جهان است، شما می وقتی که مشنوین این دیگه 4 فصل نیست که یک ارکستر اروپایی اجراش کرده. ما همیشه در ترکیب ارکسترا سازهای افغانی را هم شامل می سازیم و تنظیم جدید از شاهکارهای جهان اروپا را به شنوندهای موسیقی پیشکش می کنیم. همون رقمه که قطعات افغانی را با استفاده از پرنسپ های هارمونی و ارکستریشن اروپایی بازسازی می کنیم، نوسازی می کنیم و مدرن سازیش می کنیم. و در قسمت کارهای جدید ما شما حتما شاهد هستین و ما هم به خاطر دارم که قبلا رادیو آزادی زمانی که ما برنامه های بزرگ و یا کارهای را بر سهم خود بر تغییرات اجتماعی بازی کردیم، مثل ارائه سرود زن، ثبت رادیو و تلویزیونی از ارائه سرود زن که ما بعدا این را به اختیار تمام رسانه ها قرار دادیمش و یا سرود دختر و یا سرود طفل و یا سرود نوروز، ما یک تعداد آهنگا را همیشه دوباره کامپوز میکنیم، کارهای نو می داشته باشیم، در پولیش مصروف نواختن قطعات کلاسیک اروپایی به شکل با تنظیم های جدیدش هست. ممور قمه که قطعات افغانی رو نوسازی میکنیم و با معیارهای جدید برای جامعه پیشکش میکنیم.
تشکر.
خواهش میکنم.
در یادهانی از ما در این هفته، دوست همیشگی مجله فرهنگی آزادی زهرا از میکرو ریان کابل در مورد سالنگ و دردهای ناشی از بیتوجهیان مطلبی را برای ما برگزیده و ارسال نمودند. سالنگی که مثل موترها و وسایلی که با تحمل اضافه بارهای طاقت فرسا با مشقت زیاد از آن عبور می کند. شارای سالنگ به خصوص تونل آن نیز نالش های پیهم و دلخراش این وسایت را نه تنها تحمل می کند، بلکه هر ساعت و هر روز افزون بر قساوت های جوی با عبور وسایت بلند توناج و غیر استاندارد ملکی و نظامی صافی سینه خود را از دست می دهد. سالنگ ها بیشتر از عمر و موعد تعیین شده خود اضافه تر از 50 سال است که با سینه فراخ وسایط و مسافرین را عبور می دهد. و توجه آنچنانی که باید ترمیم اساسی شود تا هنوز صورت نگرفته است و گاهگاهی سالنگ نیز به سبب عقده‌های ناگشودنی ناشی از عدم توجه همساله جان ده‌ها تن از انسان‌ها را می‌گیرد. خیر، با سپاس از بانو زهرا، حال همکارم عبادالله هنانزی این مطلب را برای شما می‌خواند.
تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متر از سطح دریا و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشد. کار ساخت این تونل در سال 1337 آغاز و پس از 6 سال در سال 1343 ختم گردید. این پروژه در زمان صدارت داوود خان با همکاری دولت وقت شوروی آغاز گردید. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای عرض 6 متر می باشند. بیشتر کار این پروژه توسط نیروهای نظامی قوای کار وقت افغانستان انجام شده است. هزینه احداث این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است. این تونل فاصله بین شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر کرده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان متصل می‌نماید. قبل از احداث این تونل وسیله تجارت و انتقال از میان کوههای پربرف دره شکاری صورت می‌گرفت. راهی بود اذیت کننده و مشکل با فاصله زیاد. در زمانهای قدیم مردم از شمال به جنوب افغانستان از طریق پنج راه سخت گذر سفر و انتقالات می نمودند. این راه ها عبارت بودند از شهرهای بین بادغیس هرات، از راه مرغاب و کوتل نخوتک، شهرهای دوم بین بامیان و مزار شریف، جاده سیوم خنجان به شمالی، جاده چهارم بین بدخشان و پنجشیر، جاده پنجم بین بدخشان و نورستان بود. فعلا دو شهرهای آن گن هرات بادغیس و سالنگ ها اعمار گردیده، متبقی خام است. در آینده ها اعمار هر کدام از این راه ها ضروری می باشد. مفکوره وصل شمال به جنوب افغانستان از طریق شهرهای پخته پس از سلطنت امیر شیرعلی خان پیدا شد. شاهان افغانی غرض دفاع و ترقی وطن مجبور گردیدند تا از تولیدات صنعتی مدرن روسیه استفاده نمایند. انتقال چنین وسایل به یک شهرهای پخته و اساسی ضرورت داشت. در سالهای 1302 الی 1308 امیر حبیب الله خان خواست تا از راه شبر سالنگ شمالی را با سالنگ جنوبی وصل نماید. کار این سرک هزینه 40,000 طلای اشرافی و نقره نیکولایی را برداشت. ساخت این سرک توسط اردوی افغانستان و قماندانی مهندس برگیت عبدالغیاث اختتام یافت. این جاده توانست تا حدود مشکلات دولت و مردم را حل کند، ولی سه مشکل را با خود داشت. یکی قیرریزی نگردیده بود، دوم فواصل زیاد را در برداشت، سوم این که در زمستان زیاده اوقات شهرها به نسبت برفباری مسدود می‌گردید. روی همین علل این جاده نتوانسته بود جوابگوی نیازمندی های مردم گردد. تا آن که دولت افغانستان با همکاری دولت اتحاد شوروی سابق سرک سالنگ ها را طور اساسی و پخته اعمار نمود. این جاده در خود تونل به فاصله 2.7 کیلومتر دارد. تونل سالنگ در مراحل اول ظرفیت انتقال 600 موتر را در یک شبانه روز داشت. در سالهای 1352 ظرفیت تونل با نصف ماشین‌های هواکشی ظرفیت 2000 ماشین را در یک شبانه روز دریافت نمود. تونل سالنگ الی سال 1993 طبر عادی بر روی ترافیک باز بود. در سالهای 1372 جنگ سخت بین عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود در گرفت. مسعود و قماندان بصیر سالنگی به منظور جلوگیری از ورود قوت‌های جنرال دوستم جاده را تا فاصله‌های چندین کیلومتر تخریب نمود. این جاده پس از انفجار بم در یک حوض پرآب بزرگ طبیعی از بین رفته شهر را مسدود گردید. کار احیای مجدد این تونل پس از سال 2002 با همکاری بانک جهانی آغاز گردید. چون تونل در یک ارتفاع نهایی کوه هندوکش قرار دارند، همساله در اثر برفکوچ مسدود گردیده تلفات انسانی را به بار می آورد. سردی این محل در زمستان الی منفی 25 تا 30 درجه سانتیگراد می رسد. این شهرها با این همه کسالت و توان غیر قابل تحمل خود همه روزه هزاران موتر را از تونل تخریب شده خود عبور می دهد و دولت پلانهایی را با احداث تونلهای جدید از منطقه اولنگ تا دوشاخ را در نظر دارد، به شرط آنکه مجال آغاز کار را دریابد. این بود درد دل شهرها و تونل سالنگ بزرگ.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آغاز این هفته کشور هند هنرمندی پرآوازه و خوش‌چهره خود سردوی را از دست داد. هنرمندی که بنابر گفته شماری از هنرمندان کشور ما به افغانستان نیز علاقه فراوانی داشت و در فیلم خدا گوا در ردیف امیتاب بچن رول خوبی را بازی کرده و صحنه‌هایی از آن فیلم در کابل و سایر ولایات تهیه شده است. همکارم جاوید فیضی مطلبی تهیه نموده که آن را برای شما پیشکش می کند.
سردوی هنرمند پرآوازه هندی بود که در صدها فیلم نقش آفرینی کرده است و شمار زیادی از مردم افغانستان علاقمند او بودند. او در سال 1997 از کار در سینما کنارگیری کرد، اما در سال 2012 با بازی در فیلم انگلش و ینگلش دوباره به سینما بازگشت. سردوی در 13 اوت سال 1963 در تامیل نادو واقع در کشور هند به دنیا آمد. سردوی با نام اصلی شیری امیانگر بازیگری را در سن 14 سالگی آغاز کرد، اما برای ورودش به سینما با یک مشکل اساسی روبرو بود و آن هم صحبت کردن به زبان هندی بود و همین باعث شده بود که خیلی ها در ابتدای ورودش حضور او را چندان جدی نگیرند. اما او با هوش و استعدادی که داشت خیلی زود به زبان هندی مسلط شد و توانست به مدت 2 دهه ملکه بی‌رقیب سینمای هندوستان باقی بماند. سردوی در 20 سالگی با متون چکروتی بازیگر مشهور بالیوت و نقش مقابل خود ازدواج کرد. آن دو یک سال و نیم بعد بنابر دلایل از هم جدا شدند. وی سرانجام در جون سال 1996 با بونی کپور تهیه کننده، کارگردان و بزنسمن برادر انیل کپور ازدواج کرد. سردوی 2 دختر به نامهای جانوی و کوشی دارد. راج کپور، ریشی کپور، انیل کپور، سانجی کپور، کرشما کپور، کرینا کپور که همگی هنرپیشه هستند از اعضای خانواده و بستگان او می باشند. وی علاوه بر بازیگری به تهیه و تبلیغات جواهر و مواد غذایی نیز مشغول بود. بسیاری از ستاره های دنیای سینما به طور طبیعی از چهره ای که از آنها در فیلم ها می بینیم برخوردار نیستند، اما سردوی از جمله هنرمندان بود که بدون آرایش با چهره واقعی خیلی زیبا بود. سردوی القاب فراوان از کارهای هنری چون ملکه زیبایی و برنده جایزه پادماشری را در سال 2013 دریافت کرده است. سردوی با چشمان و رنگ موی مشکی 170 سانتی قد داشت و در نزد شماره از مغرورترین هنرمندان هندی بود که تا الحال دیده شده. او در صدها فیلم به ایفای نقش پرداخت. این هنرپیشه محبوب و مشهور بالیوت بیش از 265 فیلم در کارنامه هنریش دارد و ملکه سینمای بالیوت در دهه های 80 و 90 میلادی محسوب می شود که پس از ازدواج سالها سینما را کنار گذاشت. در سال 2012 با فیلم کمدی انگلش و ینگلش که نقش زن میانسال و سنتی را دارد و باید برای زندگی در امریکا زبان انگلیسی یاد بگیرد و با فرهنگ آنها کنار بیاید دوباره به بازیگری رو آورد. فیلمی که با استقبال مردم و منتقدان سینمای هند روبرو شد و برای سردوی نامزدی جوایز متعدد را به همراه داشت. سردوی در فیلم‌های مستر ایندیا، چاندنی، وقت کی آواز، انگلش و ینگلش و ده‌ها فیلم دیگر هنرنمایی کرده است. او به این جملات متعهد باقی ماند و می گفت: من همیشه در قلب مردم زنده هستم و تا آن زمان دوری از سینما برای من بی‌معناست. او راز جوان ماندنش را شادی می دانست و می گفت: عشق به من انرژی می دهد. هیچ راز وجود ندارد، آنچه در درون یک انسان می گذرد در چهرهش منعکس می شود. برای جوان ماندن کافیست شاد و مثبت اندیش بود. سردوی می گفت: برای یک هنرمند پایان وجود ندارد و هنوز کارهای خوب من در راست. کاراکترهای زیاد وجود دارد که دوست دارم در آنها ایفای نقش کنم، اما صد دریغ که مرگ مجال رسیدن به آمال او نداد و شنبه گذشته 24 فوریه سال 2018 چشمان زیبای سردوی برای ابد بسته شد و از این دنیا رفت.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و